موضوع راهکارهای توسعه نیروگاه‌های تجدید پذیر برق.
گفتگوی علمی
به نام مهربان اندیشه آفرین، آفرینشگر علم و خالق عالمین. سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور ارجمند شما شنوندگان محترم، اصحاب علم و همراهان ارجمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. من امیر جبلی به اتفاق سایر همکارانم در گفتگوی علمی امشب خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز هستیم. موضوع برنامه امشب ما در خصوص راهکارهای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر برق هست که خدمت کارشناسان محترم حاضر در استودیو هستیم. ضمن عرض سلام، خوش آمدگویی و خیر مقدم خدمت بزرگواران، برنامه رو آغاز میکنیم با معرفی و سلام و احوالپرسی مهمانان عزیز. جناب آقای مهندس شهریار جلائی، مشاور عالی ساتبا، سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مهمان برنامه جناب آقای نیاکام و شنوندگان عزیز.
متشکرم. و مهمان دیگر برنامه جناب آقای مهندس سعید نیاکان، عضو محترم سندیکای برق ایران.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و جناب دکتر جبلی و مهمان محترم برنامه آقای مهندس جلائی که از پیشکسوتان ساتبا و تجدیدپذیر کشور هستند.
بسیار سپاسگزارم از اینکه در این برنامه حضور دارید. خوشحالیم و یقیناً با حضور شما و ارائه راهکارها و پیشنهادهای ارزشمندتون میتونیم یک برنامه خوب و توسعه‌مندی رو خدمت شنوندگان محترم تقدیم کنیم. نیروگاه‌های تجدید پذیر برق، آقای مهندس جلائی، با توجه به اینکه جنابالی در ساتبا، سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق، حضور دارید به عنوان مشاور و سالیان زیادی رو در این حوزه مشغول توسعه مندی، مشغول تحقیقات و ارائه پیشنهادات و راهبردهای اثرگذار بودین، تمایل داریم که بشنویم نظراتتون رو، اینکه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برق چه وظایف و جایگاهی رو در صنعت برق کشور دارن.
عرضم به حضورتون که نیروگاه‌های تجدیدپذیر در واقع در دنیا جایگاه خیلی مهمی رو اصولا پیدا کردن. در سال 2020 میلادی بر اساس آمار و ارقامی که در واقع سازمان‌های بین‌المللی منتشر کردند، نزدیک به 72% نیروگاه‌های جدیدالاحداث در دنیا از جنبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر بودن.
بله.
خب این واقعیت که ما تا همین چند سال پیش، شاید مثلا تا 20 سال پیش، در واقع عمده نیروگاه‌های در دنیا نیروگاه‌های فسیلی و حرارتی و برق‌آبی‌های بزرگ بودن، این خودش واقعیت خیلی مهمی رو نشون میده که در عرض این 20-30 سال گذشته این نوع تکنولوژی‌های تجدیدپذیر خیلی خوب و سریع تونستن رشد پیدا بکنن و جایگاه خودشون رو در بازار و به ویژه در تولید برق پیدا بکنن. البته میدونید که تجدیدپذیرها علاوه بر کاربرد برق، کاربرد در تولید گرما و تولید سوخت رو هم با خودشون دارن. یعنی در واقع ما 3 تا کاربرد برای منابع تجدیدپذیر داریم: تولید برق، تولید گرما و تولید حرارت. این آماری که من عرض کردم در حوزه برقش بود و این به واسطه رشد سریع تکنولوژی در دنیا در حوزه‌های مختلف، هم در حوزه خورشیدی و هم در حوزه بادی و همینجور حوزه‌های دیگه تجدیدپذیر که باعث شده که سهم خوبی رو در واقع در بازار بتونن پیدا کنن. خب ما هم در کشور خودمون چند سالی هستش که وارد این مقوله شدیم. از دیرباز در واقع سازمان ساتپا که قبلا سانا بوده یا مرکزی در انرژی اتمی وجود داشت که مسئولیت توسعه این نوع نیروگاه‌ها رو داشت و یه حوزه‌ای در وزارت نیرو به نام معاونت انرژی، اینها هم فعالیت می‌کردن. اما با اقتصادی شدن و تجاری شدن این نوع تکنولوژی‌ها در واقع تلاش و سرعت بهتری پیدا کرده توسعه این نوع نیروگاه‌ها در کشور، اگرچه ما هنوز فاصله خیلی خیلی زیادی با اون نقطه مطلوب در کشور داریم و اون هم به دلیل این که کشور ما یک کشوری هستش که منابع نفت و گاز فسیلی خوب از قدیم توش وجود داشته، جایگاه پیدا کرده، توسعه پیدا کرده و در واقع یک جور عادت شده در فرهنگ مصرف انرژی ما در کشور استفاده از این منابع فسیلی، و حالا یه مقدار این مانع توسعه و رشد تجدیدپذیر در کشور ما شده. اما در خصوص سال شما، به هر حال تجدیدپذیرها در دنیا رشد خیلی خوبی پیدا کردن، در کشور ما هم در 3-4 سال گذشته در واقع یک حرکت‌های خوب و جدی شروع شده که حالا جلوتر بریم در خلال برنامه من عرض می‌کنم که موانع رشدش چی هست و چه راهکارهایی وجود داره و ما چطوری باید در واقع این سویش رو به طور کامل و جامع در واقع انجام بدیم.
سپاسگزارم از ارائه نقطه نظراتتون جناب آقای مهندس جلایی، مشاور عالی ساتپا. آقای مهندس نیاکان، با توجه به اینکه جناب عالی عضو سندیکای برق ایران هستین، سندیکای برق ایران چه جایگاه و وظایفی در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر داره؟
به خدمتتون عرض کنم که خب سندیکا متشکل از شرکت‌های عموماً بخش خصوصی کشور هستند که توی حوزه‌های مختلف صنعت برق مشغول به فعالیت هستند. کمیته تجدیدپذیر ساتپا هم با توجه به رشدی که توی سال‌های اخیر توی حوزه تجدیدپذیر داشتیم شروع به فعالیت کرد و یک چند شرکت که توی این حوزه بسیار فعال هستند.
حالا چند ساله که سندیکا فعالیت می‌کنه؟ خاطرتون هست؟
سندیکا فکر می‌کنم تقریبا الان عمرش احتمالاً یه چیزی حدود 20 سالی شده باشه.
دو دهه. بله.
کمیته تجدیدپذیر فکر میکنم یه چیزی حدود 8-9 سال هست که به صورت اختصاصی فعالیت میکنه توی حوزه تجدیدپذیر و ما فکر میکنیم که آخرین حلقه اتصال به کسانی که به قول معروف درگیر هستند به نوعی با موضوع تجدیدپذیر توی کشور، که حالا سرمایه گذاران خرد و کلان و مصرف کننده های نهایی هستند توی کشور، درگیر هستیم و داریم دست و پنجه نرم میکنیم. حالا متاسفانه به دلیل این که ما جایگاه تقنینی نداریم توی این موضوع و فقط میتونیم که مشاوره ارائه بدیم خدمت دوستان، یا نقاط ضعف رو گوشزد بکنیم یا این که بتونیم در مورد نقاط قوت بیشتر صحبت بکنیم.
سندیکا یعنی مشاوره تخصصی ارائه میده فقط؟
ببینید آقای مهندس، ما قدرت قانون گذاری یا دخالت توی قانون رو متاسفانه نداریم. نهایتا میتونیم با لابی یا فشار به گروه‌های تصمیم گیر توی کشور یا سیاستگزار توی کشور، نمیتونیم دخالتی توی تصمیم گیری ها انجام بدیم. ما همه تلاش و توانمون رو میذاریم که سیاستگزار الان از نتایج تصمیم گیریاش مطلع بشه، حداقل از دیدگاه ما به عنوان بخش خصوصی، ولی خب متاسفانه قدرت تاثیرگذاری به لحاظ قانونی توی تصمیمات کلان که توی حوزه انرژی گرفته میشه رو نداریم.
آقای مهندس، با توجه به اینکه نزدیک به 20 سال همونطور که اشاره فرمودین از شروع به کار سندیکای برق ایران میگذره و این سندیکا در ابعاد ملی داره فعالیت میکنه و یقینا اثرگذاریش و خروجیهاش در ابعاد منطقه‌ای و شاید در ابعاد بین‌المللی اثرگذار باشه و شاید متقاضیان ما چه در جامعه، چه در منطقه و چه در جهان خواستار و متقاضی نقطه نظرات ما باشن، مشاوره مجموعه‌های مثل جناب عالی که تشریف دارید باشن. ببینید، من یک آماری رو عرض کنم خدمتتون. ما 16امین تولید کننده دنیا هستیم و در مقابل اون 18امین مصرف کننده دنیا هستیم. 14امین صنعت برق در دنیا هستیم از باب توسعه مندی. خب این اعداد و ارقامی هستن که انتظار به وجود میاد، توقع به وجود میاد و میبایست که ماهایی که در جایگاه های حقوقی هستیم، در سازمانی که متصل و متناظر و متناسب با صنعت برق کشور هست، پاسخگو باشیم به جامعه، پاسخگو باشیم به مردم. من این مقدمه رو عرض کردم که به این سوالم برسم که آقای مهندس نیاکان، سندیکای برق ایران علارغم اینکه خصوصی هست ولی میفرمایید که مشاوره های تخصصی ارائه میده، چقدر تونستن و چقدر میان از نظرات و مشاوره های تخصصی شما بهره مند میشن؟
خدمتتون عرض کنم ما جایگاه انفعالی نداشتیم توی این سالها آقای مهندس. من خیلی دوست دارم که یه خورده بیشتر ورود کنیم به مصادیق، من بتونم صریح‌تر صحبت بکنم خدمت شما.
بفرمایید.
اتفاقی که افتاد این بود که خب یک سری سیاست‌گذاری ها تو حوزه تعرفه‌های خرید برق تجدیدپذیر توی ساتبا اتفاق افتاد. اتفاق خیلی مبارکی بود، باعث شد که یک حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری ها سرازیر بشه به سمت ایران.
بله.
شاید جالب باشه من خدمتتون عرض کنم که شرکت ما به عنوان یک شرکت توی بخش خصوصی توی یک بازه ای از زمان یه ترافیک شدیدی برای هیئت‌های خارجی اتفاق افتاده بود براش که ما مشکل داشتیم تو منیج کردن.
بله.
ملاقات کردن با این شرکت‌ها،
مدیریت اونا.
بله، که خیلی خوب علاقه‌مند بودن که بیان تو حوزه تجدیدپذیر تو کشور ما سرمایه گذاری بکنه. اتفاقی که افتاد این بود که نرخ ارز به یک باره از یه چیزی حدود 3,000 تومان رسید به 30,000 تومان.
بله.
و خب مستحضر هستید تجهیزات نیروگاه تجدیدپذیر، حالا من اختصاصا در مورد نیروگاه خورشیدی صحبت کنم، 95% یا مستقیما وابسته به ارز هستش یا به صورت غیر مستقیم، ولی خب در هر صورت تاثیرگذار هست. بین 90-95% تجهیزات وارداتی هستن، اگر هم ساخت داخل باشن به صورت مستقیم با قیمت ارز اعدادش بالا پایین خواهد شد.
آقای مهندس جلالی، با توجه به اینکه محوریت برنامه گفتگوی علمی هست و تعاملی هست، برنامه شما هر جا که صلاح دونستید که ورود کنید و متناسب با صحبت‌های مهمان دیگر برنامه موردی رو بفرمایید، صاحب اختیار هستید و میتونید ورود کنید و مطلبتون رو ارائه بفرمایید. همینطور شما آقای مهندس.
خیلی متشکرم.
عذرخواهی میکنم، ادامه بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض میکردم که به یک باره با افزایش جهشی نرخ ارز متاسفانه قیمت تمام شده نیروگاه‌های خورشیدی چندین برابر افزایش پیدا کرد. خب متناسبا نرخ خرید برق این نیروگاه‌ها اضافه نشد و مالکین نیروگاهی که احداث شده بودند یا کسانی که قصد داشتند که نیروگاه احداث بکنند به یک بار اصلا پروژه از مقرون به صرفگی افتاد و این یک وقفه خیلی زیادی رو ایجاد کرد. متناسبا ما هم مطلع هستیم، به هر حال شرایط کشور طوری هستش که باید همه جوانب رو با هم دیگه دید. من هم میدونم که افزایش نرخ خرید تضمینی برق متناسب با افزایش ارز امکان پذیر نبود برای کشور، ولی خب الان چالشی که دوستان ما توی حوزه تجدیدپذیر باش دست و پنجه نرم میکنن، مهمترینش اقتصاد انرژی، اقتصاد تجدیدپذیر.
بله.
ما خیلی مسائل رو میتونیم، آقای مهندس من لیست کردم خدمت شما شاید 15-16 چالش مهم رو که توی حوزه تجدیدپذیر جلوگیری میکنه از توسعه این نوع انرژی توی کشور ما رو لیست کردم، میتونم خدمتتون بگم.
اجازه بفرمایید نظر آقای مهندس جلالی رو هم در این خصوص بشنویم و ادامه موضوع رو خدمت جناب عالی هستیم. آقای مهندس، نظر شما در خصوص صحبت‌های آقای مهندس نیاکان چی هست؟
بله، من با این قسمت آخر فرمایششون کاملا با نظر ایشون موافقم. ببینید، یه ناترازی وحشتناکی برای وزارت نیرو و صنعت برق کشور وجود داره از حیث اینکه قیمت تمام شده و تکالیف قانونی که باید در واقع انجام بده برای تولید برق، و از اون طرف باید در واقع این برقی رو که تولید کرده با یک قیمت تکلیفی و دستوری در واقع به مصرف کنندگان خانگی، صنعتی و تجاری و سایر مشترکین واگذار بکنه. خب ببینید، ما باید در کشورمون تصمیم گیری کنیم و برق رو در یک جایی به مثابه خدمت بگیریم و در جای دیگه به مثابه کالا.
بله.
ممکنه من جلایی توی خونم تا یه حجمی، تا یه حدی، تا یه مصرفی دولت خدمت به من برسونه.
بله.
و بگه آقا تو این حجم برق شما باید در واقع برق رو من بهت میرسونم با این قیمت، همون قیمت‌های دستوری و پایینی که وجود داره، و میخوام در واقع یک خدمتی رو به عنوان یک شهروند ایرانی در واقع به شما بدم. اما از یک جایی به بالا، از یک حدی به بالا دیگه این یک کالاه که من باید قیمت تمام شدهش رو در واقع پرداخت بکنم به اون بنگاه تولید کننده برق که در واقع توی مجموعه های خانگی شرکت های توزیع میشن، شرکت های توزیع برق، و او هم بتواند متناسباً با اون پولی که دریافت میکنه به نمایندگی از صنعت برق بتونه بقیه زنجیره رو تا مرحله انتقال و توزیع و در نهایت تولید کننده بخش خصوصی و دولتی در واقع پوشش بده. متاسفانه
پس میزان و ماتریس مصرف ما خدمت و یا کالا بودن توزیع برق رو تعیین میکنه.
اصلا تا الانی که من خدمت شما هستم، علارغم اینکه قانونهای بالادستی مثل قانون هدفمندی در مجلس تصویب شده یا مثلا دستوری که امسال مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه گذاشت بحث آی بی تی یا پلکانی کردن مصرف برق، اما متاسفانه به معنی واقعی این کار هنوز انجام نشده. هنوز هم که نگاه بکنید اکثر خانوارهای حالا حداقل متوسط، شاید حتی متوسط رو به بالا، شما اگر بیایید دقت بکنید هزینه مصرف برقی رو که در واقع در ماه پرداخت میکنن، شاید به اندازه یه پیتزا یا حتی اکثر دو تا پیتزا باشه. یعنی من اکثرا یا آماری که میگیرم از مشترکینمون کمتر پیش میاد که در واقع هزینه های بالاتر از این رو پرداخت بکنن. کجای دنیا یه خانواده متوسط، حتی تو کشورهای فقیر، حالا تو کشورهای ثروتمند و پیشرفته که سر جای خودش، هزینه برقشون شاید اندازه مثلا یه پیتزا یا دو تا پیتزا بشه. خب ما این نشون میده که ما هنوز قیمت برق رو به عنوان یه کالا در خانواده هامون، در بخش خانگیمون، حتی در بخش صنعتیمون، صنایعی که فروش محصولاتشون به در واقع دلار هستش، یعنی با قیمت روز میفروشن و در واقع بعضیا صادرات دارن، نیومدیم در واقع اون قیمت تمام شده رو به مثابه کالا بگیریم. هنوز به همه داریم سرویس خدمت رو به یه نوعی میدیم از طرف دولت.
آقای مهندس، من یک سوالی داشته باشم، نمیخوام زیاد از محوریت اصلی برنامه خارج بشم. شما میفرمایید که مجموع جامعه الگوی مصرفش و میزان مصرفش این القاب رو تعیین میکنه، این که خدمت هست تا این عدد، از این عدد به بعد، از این میزان به بعد میشه کالا. خب ما خانواده ای رو داریم که شاید کل مساحت خونش 40 متره و مجموع لامپ ها و مصرفی که داره یه یخچال و 3 تا لامپ، اما ما مصرف کننده هایی داریم که شاید فقط یک حیاتش به اندازه یک تالار روشنایی استفاده کرده. ما اگر بخوایم بیایم یک الگو رو تعمیم بدیم به کل جامعه، به نظر شما این عادلانه و منصفانه است؟
ببینید، فکری که برای این موضوع کردن پله های مصرفه. الان اخیراً در مصوبه‌ای که در دولت قبل تصویب شد، در اواخر دولت، به عنوان برق امید، در واقع پله‌های پایین مصرف رو مجانی کردن. یعنی همون واحد 40 متری که شما میگید ممکنه فقط 3 تا روشنایی و یه تلویزیون و یه یخچال داشته باشه، اگر مصرفش زیر 80 کیلووات ساعت یا 100 کیلووات ساعت باشه، اصلا دولت این رو به عنوان خدمت کاملا رایگان در نظر میگیره و پولی ازش نمیگیره. موضوع اینه که اگر
این الان اجرایی میشه آقای مهندس؟
بله، برای 80 کیلووات و 100 کیلووات پایین‌تر در واقع رایگان برق محاسبه میشه. اما موضوع اینه که ما باید پله ها رو متناسب تعریف کنیم، از 100 به 200، از 200 به 300 و از یه جایی به بالاتر. اگر مثلا ما الگوی مصرف رو در تهران حدود 300 کیلووات گذاشتیم که گذاشتیم، خب بالای 300 کیلووات دیگه من دارم یه کالایی رو بالاتر از خدمت تهیه میکنم. خب باید هزینه شو بپردازم، هزینه هایی که مترتبه به تولیدشه توسط بخش خصوصی، توزیع و انتقالشه. اما اگر بیایم ما سرجم این رو ببینیم، متاسفانه این اتفاق نمیفته. و حالا البته با مصوبه جدیدی که در مجلس شده و اخیراً هم یه طرحی در واقع اعلام وصول شده توسط هیئت رئیسه، دوستان و مسئولان کلان سیاست‌گذاری در کشور به این فکر افتادن که بیان در واقع این رو اصلاح بکنن و قیمت‌های تمام شده رو و تضمینی رو که ما از تولیدکننده‌ها می‌خریم مبنای فروش برق قرار بدم.
سپاسگزارم آقای مهندس شهریار جلائی، مشاور عالی ساتبا، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق. آقای مهندس نیاکان، و اما سندیکای برق ایران، باز برمیگردیم به حوزه مشاوری و حوزه همراهی تخصصی سندیکای برق ایران. سندیکای برق ایران چه کاری انجام داده در طول این 20 سال و مشخصا در طول این چند مدتی که جناب عالی مشخصا در این سندیکا حضور داشتیم؟
آقای مهندس جلایی پیشکسوت ما هستند و بزرگ ما توی حوزه تجدیدپذیر، ما خدمت ایشون درس پس میدیم. اما یک نکته ای رو من عرض بکنم خدمتون. بله. در رابطه با بحث قوانینی که آقای مهندس توی حوزه تجدیدپذیر جاری میشه توی کشور، ما چند نقطه ضعف داریم توی این حوزه. یکی بحث موازی کاری قوانین توی کشور، یعنی متولیان مختلف داره انرژی، صنعت انرژی توی کشور، و مهمترینش هم نفت و نیرو هستش. یعنی جدایی این دوتا وزارتخونه، حالا یک بحث خیلی مفصلی هستش که انشالله شاید تو برنامه‌های آتیش بله. بپردازیم بهتر باشه. اما متاسفانه ما متولی ثابتی برای موضوع نداریم و این باعث شده که موازی کاری توی قوانین کشور، توی قوانین جاری کشور اتفاق بیفته. این یک چالش که حالا اگر فرصت شد سر مصادیقش صحبت کنیم.
یعنی میفرمایید که چنگانگی در اقدام بله، اجرا قانونگذاری انسجام رو نداره.
نمونهشو بخوام عرض کنم خدمت شما، مثلا سازمان صرفه‌جویی در مصرف سوخت، فکر می‌کنم عنوانش یک همچین سازمانی باشه، یک تفاهم‌نامه امضا کردن در رابطه با بحث برقی کردن چاه‌های آب کشاورز.
بله.
خب مستحضر هستی چاه آبی که الان توی دورافتاده‌ترین نقاط کشور ممکنه که احداث شده باشه، شبکه برق میان خب توسعه میدن شبکه بله. رو تا بتونن اون چاه آب رو برقدار بکنن. و ما یکی از افتخاراتمون اینه که میایم توی آمارها میگیم که رفتیم فلان چاه آب رو تو فلان نقطه از کشور برقدار کردیم و این مستلزم این هستش که ما چند کیلومتر خط هوایی بکشیم که بتونیم اون چاه برسیم. در صورتی که الان من یه آمار بگم خدمت شما، آمار حدود 4-5 سال پیش بود، من مد نظرم بود حدود 60 میلیون چاه آب کشاورزی کشور هند به صورت خورشیدی برقدار کرد. اخیراً من متوجه شدم که همین سازمان مجدداً با توانیر یک تفاهم‌نامه امضا کردن که بیان مثلا چاه آب‌های کشاورزی توی کشور رو تسهیلاتی بدن که به صورت خورشیدی برقرار بکنیم. این فاصله بین سال قبلی تا امسال خیلی اتفاقات افتاده توی بله. کشور و احتمالاً خیلی منابع مصرف شده به خاطر این که اون طرح قبلی و تفاهم‌نامه قبلی رو به نتیجه برسونن.
هدر رفت داشتیم.
دقیقاً، در صورتی که با برنامه‌ریزی خیلی راحت میشه جلوی این موضوع رو گرفت و ما از روز اول برنامه‌ریزی کنیم که بتونیم از منابع تجدیدپذیر برای چاه استفاده بکنیم. یکی اون موضوعی که عرض کردم بحث موازی کاری. چالش دیگه توی قوانین تقنین کشور، یعنی موضوع تقنینی کشور،
قانون گذاری
کشور بله. بحث این هستش که آقای مهندس، ما نتایج قانون گذاری رو، اون تأثیراتی که توی حوزه پایین دستی ما میگذاره رو شاید خیلی متوجهش نباشیم. یه مجموعه کوچیک موقعی که میخواد یه روالی توی سازمان خودش اجرایی کنه، فرض کنید مثلا تو حوزه مکاتبات دریافتی بله. شما میخواد یه روالی تعریف کنه توی شرکت خودتون که اگر مکاتبه خارج از مجموعه اومد داخل چه اتفاقی بیفته، چه مسیری رو طی بکنه تا در نهایت اون نامه اداری بله. به سرانجام مقصود خودش برسه. یک بار حداقل خودتون میایید این موضوع رو انجام میدید که ببینید اگر واقعا من به عنوان این نفر از بیرون سازمان یه نامه‌ای زدم داخل سازمان چه اثری میذاره. احسن. قوانینی که ما توی حوزه تجدیدپذیر توی کشور داریم جاری میکنیم، متاسفانه به دلیل اینی که از نظرات کسانی که توی این حوزه دارن استفاده میکنن شاید خیلی استفاده نمیکنیم، یا اگر استفاده میکنیم به قول معروف اگر میشنویم حداقل جاری نمیکنیم توی قوانین. مثلا در مورد نرخ خرید برق تجدیدپذیر از نیروگاه ها، خب این عدد افزایش پیدا کرد بر اساس مصوبه اخیر وزیر نیرو
بله.
یه چیزی حدود 40% افزایش پیدا کرد. یک تبصره پایینش گذاشتن که درست ما 40% افزایش نرخ دادیم، اما توی سه دوره زمانی 8 و 12 و 16 سال 3-20% از نرخ خرید دوباره کاهش میدیم. یعنی عملاً 40% اضافه کردن، 60% کاهش. و عددش و نرخش توی پله‌های خریداری برق طوری نیست که جذاب باشه برای سرمایه گذار. قوانینی که صادر میشه آیمان ظرف مدت 1-2 ساعت توی سندیکای صنعت برق توی گروه شبکه‌های اجتماعی داریم، میذاریم تو اکسل یه عدد 2-4 تا می‌کنیم، همونجا به قولن رو ترمیر رو هوا. یعنی ما متوجه میشیم که کشاورز ما استقبال نمی‌کنه، سرمایه‌گذار ما استقبال نمی‌کنه، بخش خصوصی استقبال نمی‌کنه، مردم استقبال نمی‌کنه. شما در نظر بگیرید الان بازگشت سرمایه توی نیروگاه‌های کوچیک، من عدد و رقم خدمت بله. شما بگم، این چیزی حدود 9 سال 10 سال هستش با این نرخ خرید برق، با این نرخ تجهیزاتی که الان توی کشور هست. کدوم سرمایه گذاری حاضر میشه توی شرایطی که از امسال تا سال بعدی همه نرخ تقریبا تمام کالا و خدمات 100%، 50%، 80% افزایش پیدا میکنه، 9 سال بشینه پای یک پروژه‌ای که معلوم نیست وضعیتش به چه صورت خواهد؟
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای مهندس سعید نیاکان، عضو سندیکای برق ایران. همراهان ارجمند، شما عزیزان شنونده گفتگوی علمی بودین از شبکه رادیویی گفتگو با موضوع راهکارهای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برق. استراحت کوتاهی خواهیم داشت، برمیگردیم به اتفاق کارشناسان حاضر در استودیو، برنامه رو ادامه میدیم. سلامی دوباره خدمت شنوندگان محترم و همراهان ارجمند صدای اندیشه ها رادیو گفتگو با برنامه علمی با موضوع راهکارهای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برق خدمت شما عزیزان هستیم. ارتباط تلفنی داریم با جناب آقای مهندس جواد نورعلیی، مجری محترم طرح توسعه فناوری‌های انرژی درون‌گرمایی در پژوهشگاه نیرو. آقای مهندس سلام.
سلام قربان، عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همینطور مهمانان عزیزتون و شنوندگان محترم. ضمناً در این روزهای سختم برای همه هموطنان عزیز و حضار محترم در این برنامه و جناب عالی آرزو سلامتی میکنم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم آقای مهندس از اینکه دعوت ما رو به صورت تلفنی پذیرفتیم و همراه برنامه ما هستید، سپاسگزاریم. آقای مهندس، با توجه به اینکه تخصص شما در خصوص انرژی درون گرمایی هست و محوریت برنامه ما هم در همین خصوص و به طور اخص در خصوص توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر برق هست، من خواهش می‌کنم که در خصوص انرژی درون‌گرمایی توضیح مختصری بفرمایید تا با این نوع از انرژی نیز آشنا بشیم.
خواهش میکنم، بنده هم مایه افتخارم هست که در خدمتتون هستم. خدمتتون عرض کنم انرژی زمین گرمایی همونطوری که در واقع از اسمش مشخص هست مربوط میشه به یه سری از منابع در واقع حاوی آب داغ یا بخار یا مخلوطی از هر دو که در اعماق زمین واقع شده و بله. شما با شناسایی این منابع و حفر چاه و عرض شود که یک سری حالا فعل انفعالات و فعالیت هایی که انجام میدید میتونید این سیار رو از عمق زمین به سطح زمین برسونید و چنانچه مخزن این پتانسیل لازم رو داشته باشه شما میتونید باهاش برق تولید کنید و اگر چنانچه درجه حرارت اون خیلی بالا نباشه میشه باهاش در واقع طرحهای اصطلاحاً کاربرد مستقیم مثل گرمایش گلخونه ها، گرمایش منازل، در واقع استخرهای پرورش ماهی و درمان بیماری ها و این موارد رو باهاش انجام بدید. اگر توضیح بیشتری نیاز هست خدمتتون عرض کنم.
متشکرم آقای مهندس. همونطور که اشاره فرمودین پس نتیجه میگیریم انرژی درون گرمایی گره خورده هم با اشتغال زایی، هم با اقتصاد، هم با ارائه خدمات و خیلی از رهاورت‌ها و دستاوردهای دیگه. من سوالم اینه که انرژی درون گرمایی و صاحب نظران و عزیزانی مثل جناب عالی که در این حوزه در پژوهشگاه نیرو فعالیت دارین چقدر تونستیم به نیاز جامعه پاسخ بدیم؟
حقیقت چه بخواین انرژی زمین گرمایی نسبت به سایر انرژی‌های تجدیدپذیر یک مقدار بیشتر مورد قفلت واقع شده تا توجه. علت اون هم این هست که در واقع این انرژی نسبت به سایر انرژی تجدیدپذیر به ویژه خورشید و باد به سرمایه‌گذاری اولیه بیشتری نیاز داره و همینطور یه مقدار زمان طولانی‌تری در واقع باید سپری بشه تا به محصول برسه. ولی از اون طرف چنانچه این نیروگاه یا در واقع طرح‌های کاربرد مستقیم به ثمر بشینه به دلیل اینکه 24 ساعته و در تمام طول شبانه روز در تمام طول سال میتونه به شما سرویس بده در واقع اینو جبران میکنه. یعنی یک نیروگاه زمین گرمایی، من خودم الان نیروگاه زمین گرمایی توی در واقع کشور ایسلند سراغ دارم و یا توی ایتالیا سراغ دارم که بیش از 100 سال داره برق تولید میکنه و در واقع میشه گفت به نظر من هیچ نیروگاهی نمیتونه با این نیروگاه رقابت بکنه.
علت موفقیت اونا چی بود آقای مهندس؟
ببین اصل در واقع قضیه این هست که خوب مخازن رو شناسایی کردن، خوب مخازن رو مدیریت کردن و هر جا مشکلی پیش اومده سعی کردن اون مشکلات رو به نحو احسن حل بکنن و در واقع موانع رو برطرف بکنن تا جایی که بتونه اون نیروگاه با حداکثر ظرفیت خودش و در زمان طولانی به فعالیت خودش ادامه بده.
ما چرا نتونستیم این کار رو انجام بدیم آقای مهندس؟
ببینید دلیل اصلی اون به نظر من مسائل فنی نیست و مسائل اقتصادی هست که برمیگرده به موضوعاتی که متوجه تمام انرژی تجدیدپذیر میشه، نه صرفا انرژی زمین گرمایی. بله اون هم به خاطر مسائل اقتصادی هست، صرفه اقتصادی هست. برای ما تو کشوری زندگی میکنیم که منابع سوخت فسیلی مثل گاز طبیعی، مثل نفت به وفور وجود داشته و داره و همین یکی از مهمترین موانعی بوده که باعث عدم توسعه انرژی تجدیدپذیر شده. ولی اگر من فرصت داشته باشم یه توضیح خدمت حالا شما
بفرمایید آقای مهندس
شنوندگان عرض کنم، اخیراً در واقع در هم وزارتخانه نیرو هم در وزارت نفت گزارش ها و پروژه های تحقیقاتی در واقع انجام شده و گزارش های تهیه شده که ما ماحصل این گزارش ها در واقع به این نتیجه رسیدن و جالبه که از هر دو تا وزارتخونه به نتیجه واحد رسیدن که به دلیل حجم زیاد سرمایه گذاری برای تولید گاز طبیعی که سر به میلیاردها دلار میزنه، چند ده میلیارد دلار نیاز هست، به خاطر در واقع توسعه شبکه گازی که در کشور رخ داده و میشه گفت الان تقریبا اغلب روستاها و تمام روستاهای کشور هم حتی از نعمت گاز برخوردار هستن، این باعث شده که یه فشار زیادی به شبکه گاز کشور وارد بشه و مانع بشه که در واقع ما بتونیم گاز نیروگاه رو تامین بکنیم. به خاطر همین ما یه سری خاموشی پراکنده در زمستان 99 داشتیم و اخیرا هم که دیگه همه دوستان می‌دونن که به هر حال چه خاموشی گسترده‌ای در کشور